اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با علم به مقدار مثمن بود. گفتیم که یکی از شرایط به این هست که علم داشته باشیم به مقدار مثمن. دلیلتون چیه؟ دلیلمون یک اجماع بود، دو دلیل نفی غرر بود، و سوم ادله‌ای که در خصوص مکیل و موزون وارد شدن، یعنی روایاتی که فقط در مورد مکیل و موزون دلالت دارن بر این که باید مقدار اون مشخص باشه. در غیر مکیل و موزون این ادله جاری نمیشن. چیا بودن؟ اولین مورد روایت صحیحه حلبی بود از امام صادق علیه السلام، فی رجل اشترا من رجل طعاما عدلا بکیل معلوم و ان صاحبه قال للمشتری ابتع مني هذا العدل الاخر بغیر کیل فان فيه مثل ما فی الاخر الذي ابتعته. قال لا يصلح الا بكيل. قال بما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفه هذا مما يكره من بيع الطعام. این روایت رو جلسه قبل خوندیم و اشاره کردن مرحوم شیخ که در کتاب فقیه داره فلا يصلح مجازفه به جای فلا فانه لا يصلح داره فلا يصلح. خب اگه فلا يصلح باشه ظهورش در بطلان بیشتر از فلا یصلح هست. البته ما نگاه کردیم در فقیه هم همچنان که تو پاورقی گفتن همون فلا یصلح هست، فلا یصح نداره در فقیه. پس این مطلبی که مرحوم شیخ ارجاع میدن ظاهرا صحیح نمیتونه باشه و نقلشون هم از فقیه نیست، نقل وسائل از شیخ طوسی است، از تهذیب هست. اینم از این. اما مرحوم شیخ به دلالت این روایت دو تا اشکال گرفتن. البته این دو تا اشکال مربوط میشه به محقق اردبیلی، ایشون این دو تا اشکال رو نقل کردن. اشکال اول اجمال بود، فرمودن این روایت درش تعبیر شده که ما کان من طعام سمیت فیه کیلن. این دو احتمال داره. یک احتمال اینه که شما در مورد اون طعام کیل را مطرح میکنی، یعنی شما به عنوان عرف همیشه اون رو با کیل معامله میکنی، در عرف با کیل معامله میشه. این یک احتماله، طبق این احتمال دلالت روایت تمامه. اما درش احتمال دیگری هم وجود داره. ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، یعنی اگر شما رفتی یه طعامی رو بخری، همین جوری از اول قرار شد چشمی بخری، مشاهده‌ای بخری، اشکال نداره. ولی اگر فروشنده کیل رو مطرح کرد، گفت بیا این 10 من گندم رو بردار، اون وقته که باید وزن کنید. اگر کیل رو شما در خصوص یک معامله ای مطرح کردید، اونجا باید حتما از کیل استفاده کنید، بدون کیل نمی شود خرید و فروش کرد. طبق این احتمال روایت دیگه دلالت بر مدعای ما ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه روایت میگه اگه فروشنده گفت بیا این 10 کیل رو بردار، اونجا باید کیل کنی. ولی اگه نگفت، گفت همینجوری بالمشاهده این طعام رو بردار، اونجا کیل لازم نیست. این خلاف اون چیزیه که ما داریم ادعا میکنیم. ما میگیم مکیل رو حتما باید با کیل خرید و فروش کنی. پس این عبارت دو احتمال درش وجود داره. طبق یک احتمال دلالت بر مدعا دارد، طبق احتمال دیگر دلالت بر مدعا ندارد. پس میشه مجمل. این اشکال اول محقق اردبیلی هست. اشکال دومشون هم این بود که این روایت دلالت دارد بر حکمی که خلاف مشهوره. مشهور میگن اگر بایه اومد گفت که این سیب زمینی ها رو من کشیدم 2 کیلو کردم تو پلاستیک، شما میتونید به قولش اعتماد کنید و بخرید. لازم نیست که بگید نه، باید یه بار دیگه حتما بذاری ترازو من چشم ببینه. نه، لازم نیست. میتونید به قول بایه اعتماد کنید. ولی تو این روایت اومده بایه گفت که تو عدل دومم به اندازه عدل اوله، ولی شما اعتماد نکن، شما بگو که باید حتما کیل کنم. پس آنچه که در روایت هست خلاف فتوای مشهور هست. این دو اشکال رو محقق اردبیلی مطرح کردن. مرحوم شیخ در مقام جواب از این دوتا اشکال هستن. اما اشکال اول، ایشون میفرمان در این روایت اجمالی وجود نداره. اجمال مال جاییه که دوتا احتمال هیچ کدومشون ظهور نداشته باشن. اما اگر دوتا احتمال باشه، یکی روایت درش ظهور داشته باشه، یک احتمال خلاف ظاهر باشد، اینجا دیگه اجمال وجود ندارد، اون احتمال ظاهر رو ما اخذ میکنیم. اگه دوتا احتمال مساوی باشن اجماله. در اینجا احتمال اول که مطرح کردیم، این احتمال اول ظهور داره روایت درش. احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود، گفتیم وقتی میگه ما کانم انت آمن سمیت فیه کیلن، یعنی توی به عنوان عرف اون رو مکیل به حساب میاری. مرحوم شیخ میفرمان وقتی روایت میگه سمیت فیه کیلن یعنی چی؟ یعنی در مورد اون کیل مطرح میشه. خب وقتی میگیم کیل در موردش مطرح میشه، این کنایه از مکیل بودنه. ببینید ما وقتی میخوایم بگیم که گندم مکیله چجوری میگیم؟ همیشه میگیم گندم مکیله. گاهی موقعها تعبیرمون این چنینه، گندمو با کیل میفروشن. وقتی میگیم گندمو با کیل میفروشن یعنی چی؟ یعنی گندم مکیله دیگه. مثلا میگیم 5 کیلو گندم، 10 کیلو گندم، 10 کیل گندم. حالا کیلو برای وزنه، برای کیل 10 پیمان گندم. پس آنچه که در کنارش همیشه کیل مطرح میشه، شما همیشه در کنارش کیل مطرح میکنی، این کنایه از مکیل بودن اون شی هست. پس این تعبیر ظهور دارد در چی؟ این تعبیر ظهور دارد در اینکه گندم مکیله. هر طعام مکیلی را نمیشود بدون کیل فروخت. نه اینکه هر طعامی که شما در موردش در خصوص اون فرد مطرح کردید یک کیلی را، اونا دیگه نشه فروخت. نه، این تعبیر ظهور داره در اینکه میخوایم بگیم هر کالای مکیلی را. حالا این ظهور از کجا شکل گرفت؟ مرحومش خیلی توضیح ندادن، فقط ادعای ظهور کردن، ولی باید اینو بالاخره بازش کنیم دیگه. عبارت ایشون اینه، ظاهر از سمیت فیه کیلن این است که یذکر فیه الکیل، در مورد او کیل مطرح می شود. ببینید اگر سمیت بخونیم این ظهور رو نمیشه برداشت کرد، یه کمی مشکل میشه. وقتی میگیم سمیت فیه کیلن، معناش این باشه، ظهورش این باشه که یذکر فیه الکیل، یه کمی سخته. حالا یا مرحوم شیخ اینجا سمیت نخوندن، سمیت خوندن، که اونم باز مشکل داره. شایدم این ظهوری که مرحوم شیخ ادعا میکنن از یک قرائن شواهد دیگری هم کمک گرفتن. مثلا ببینید این عبارتی که امام اینجا دارن در مقام بیان یک کبرای کلی هست دیگه. خوب دقت کنید، راوی چی داره میپرسه؟ راوی میگه که فروشنده به من گفت ادل دوم، خرجین دومم بخر به اندازه خرجین اول داخلش هست، کیلم نکنیم. من امام فرمودن نه، باید کیل کنید. خب پس فروشنده گفته خرجین دوم 10 کیل است مثلا، امام فرمودن چی؟ امام فرمودن نه، باید حتما کیل کنید. حالا بعد از این جمله میفرمان و ما کان من تعامن، این ظهور داره در این که میخوام یه قاعده کلی مطرح کنیم دیگه، در تایید حکم سابق. خب در مقام بیان دلیل بر حکم سابق میخوام یه قاعده کلی مطرح کنیم. اگر قرار باشه این جمله دومم دقیقاً عین جمله اول باشه، اون قانون کلی در نمیاد. اگر قرار باشه که سوال راوی اینجور بوده، فروشنده به من گفته تو این خرجین دوم 10 کیلوه، وزن کیل نکنیم، 10 کیله دیگه کیل نکنیم جداگونه، میتونم این کارو انجام بدم؟ امام بفرمان نه، نمیتونی انجام بدی، باید حتما کیل کنی. بعد دوباره امام بفرمان هر جایی که فروشنده‌ای برای شما یک کیل معینی را مطرح کرد، شما باید حتما کیل کنی. این کبرای کلی نشد، شد این همون سوال. در صورتی میتونه کبرای کلی باشه که امام یک مفهوم وسیط، یه دائره بیشتری رو کلامشون در بر بگیره. امام بفرمان راوی میگه که فروشنده گفت که تو خرجین دوم 10 کیل است، امام بفرمان نخر. بعد امام بفرمان که هر چیزی که در عرف کیل در کنارش مطرح میشه اونو نخر. اینجور باشه بیشتر با کبرای کلی بودن تناسب داره. پس مرحوم شیخ اینو نگفتن، میخوام بگم شاید این قرائن و شواهد تو ذهنشون بوده که ادعای ظهور کردن، و الا اگه این قرائن و شواهد نباشه ظهور خیلی واضح نیست. اینو فقط به عنوان یه شاهد داریم زمیمه میکنیم به کلام که این ظهوره یه جوری در بیاد. خلاصه ایشون میفرمان که ظاهر ماکانم انتعامن اینه که هر جایی که عرف اون رو مکیل بداند. پس دیگه دو احتمالی نشد. فقط یه مشکل وجود داره. مشکل اینه که آقا شما در ادبیات این ور اون ور بارها و بارها خوندید که اصل در قید اینه که چی باشه؟ احترازی باشه، توضیحی بودن خلاف ظاهره. خب از طرفی ما میدانیم که تعام چیه؟ تعام که میگن منظور گندمه و جوبه و نمیدونم برنجه و نخوده و از اینجور چیزها رو میگن تعام دیگه. میدونیم تعام همیشه مکیل است در عرف، تعام رو هیچ وقت جزافن خرید و فروش نمی کنن، حتما باید کیل بشه یا وزن بشه. خب حالا اگر امام بفرمان که ماکان من تعام سمیت فیه کیلن، هر تعامی که در عرف مکیل باشد، اینجا صفت در عرف مکیل باشد میشه قید توضیحی یا میشه قید احترازی؟ میشه توضیحی دیگه، هر تعامی در عرف مکیل است. حالا ما بیایم بگیم هر تعامی که این صفت دارد در عرف مکیل است، این قید چیزی رو نخواست تخصیص بزنه، احترازی نبود بلکه توضیحی بود، این خلاف ظاهره. ولی اگر اون احتمال دیگر رو بگیریم، بگیم هر تعامی که شما یه بایع و فروشنده در موردش کیلو مطرح کردید، این میشه احترازی. چون ما یه موقع میریم گندم بخریم اصلا صحبت کیلو نمی کنیم، میگیم آقا این گندم ها چند؟ اونم قیمت میده. گاهی موقع ها هست که کیل رو مطرح میکنیم، میگیم این 10 کیل. پس اگر که احتمالی که شما یه شیخ اعظم ترجیح دادید بگیریم، قیدتون میشه چی؟ میشه توضیحی، و قید توضیحی خلاف ظاهر است. یه بار دیگه توضیح بدم که یه نکته جزئیش نمونه. مرحوم شیخ میفرمان آقا طعام همیشه با کیل و وزن خرید و فروش میشه، مگر یه جا داریم که طعام با کیل و وزن خرید و فروش نمیشه. کجا؟ اونجایی که این طعام هنوز تو مزرعه هست، درو نکردن. گندم رو قبل از درو کردن اگر بخواید بفروشید، اونجا با کیل و وزن خرید و فروش نمیشه، مشاهدتاً خرید و فروش میشه. ولی گندم قبل از درو، طعامی که هنوز زرعه، هنوز درو نشده، این طعام رو بهش طعام نمیگن. طعام وقتی به گندم میگن که درو شد، وقتی به نخود میگن طعام که اومدیم اینا رو برداشت کردیم، پاک کردیم، و الا تا مادامی که بوته هست توی زمین هست بهش طعام نمیگن. پس ممکنه کسی تو ذهنش بیاد که طعام گاهی مکیل است، گاهی مکیل نیست. کجا مکیل است؟ جایی که درو شده باشد. کجا مکیل نیست؟ جایی که درو نشده باشد. مرحوم شیخ میفرمان موقعی که درو نشده اصلا بهش طعام نمیگوین. پس این قید اگر بخوایم طبق فرمایش مرحوم شیخ بریم جلو، میشه قید توضیحی، و قید توضیحی خلاف ظاهر است. در واقع مرحوم شیخ به فرمایش خودشون اشکال گرفتن. آخرش میفرمان فتعمل. این فتعمل میتونه دفاع از خودشون باشه، به این بیان که بگن کی گفته که به طعام وقتی که هنوز درو نشده طعام گفته نمیشه. بالاخره شما وقتی میری گندم رو توی زمین زراعی خریداری میکنی، میگی گندم خریدم، میگی طعام خریدم، نمیگی طعام خریدم. عرفاً صدق میکند بر اون طعام. پس قید میتونه قید احترازی باشد، نه قید توضیحی. شاید فتعمل اشاره به این نکته داشته باشه و دفاع از مرحوم شیخ بوده باشد. حالا وجوه دیگری هم میشه گفت که فعلا ورود نمیکنیم. شما فرمایشی داشتید؟
اما خبرای کلی هر تعامی، حالا شما یه تعام داشتید، هر تعامی این کل بوده،
این مقدار از کلیت در مقام استدلال کافی نیست. این ببینید باشه، این مقدار، خب اصلا سوال از مطلق تعام بود، اسم که نبرده بود گندم یا جو، سوالش هم تعامن، تعامن داشت دیگه، یعنی مقید نبود به گندم که حالا ما بگیم که شد مطلق تعام. اونجا تعام بود، اینجا هم تعامه. درسته ماکانه رو منم متوجه هستم که به اصطلاح عموم داره، ماکانه هر چیزی، منتها ما اینجا کبرای کلی برداشت نمی کنیم. در واقع همون سؤاله. نه
بعد میتونه تفسیر بکنه هر چی که بهش میگی گوسفند، یعنی اون چیزی که بهش گوسفند گفته میشه، این دوتا عبارت، دوتا اصول و عبارت، یعنی حتی اگه بعدشون انم یورز کرده بشه هیچ اشکال ایجاد نمیکنه به سمت بگه خونه، یعنی دو اصول و عبارت، یعنی علمی ما که نمی کنند از صفر و یکی حرف بزنن،
نه این همین، من میخوام بگم عرفی نیست. شما مثلا میگی که من یه گوسفندی داشتم اوداج اربعهشو بریدم، مثلا اوداج اربعه رو نبریدم، این حلاله یا حلال نیست مثلا. بعد امام علیه السلام میفرمان حلال نیست، بعد دوباره تکرار کنن هر حیوانی که اوداج اربعهش بریده نشود حلال نیست، این گفتن نداره.
اجازه
نه ببین بحثو نبری تو موارد خاص. از نظر محاوره‌ای وقتی که داره میگه من تعامو به این شکل فروختم، امام هم میفرمان که باطله، بعد دوباره بگن هر جایی که به این شکل فروختی باطل است، این ازش کبرای کلی استشمام نمیشه، هرچند که ماکانه ظهور در عموم داره، ولی این عمومش جایی ما کبرای کلی برداشت میکنیم که این کبرای کلی با اون فرده تفاوتی داشته باشن، فرده خصوصیت داشته باشه. اینو اگر روش تأمل کنید متوجه میشید که فرق وجود داره بین اینکه دقیقاً همون فرد رو ما بیایم به صورت کلی مطرح کنیم. طرف میگه من گندم خریدم کیل نکردم، امام میفرمان باید کیل کنی، بعد بگن هر جایی که گندم خریدی باید کیل کنی، و این همونه دیگه، ولو با لفظ عام بیان شد نکته خاصی نداره که بخواد امام تکرار کنه اون رو به عنوان کبرا. ولی اگر اون کبرای کلی دائره بیشتری داشته باشه، یه سری افراد دیگری غیر افراد مشابه اون رو در بر بگیره، اینجا آدم کبرای کلی برداشت میکنه. به نظر میرسه که اگر بخواد به صورت دوم معنا بشه، اون کبرای کلی ازش برداشت نمیشه، یعنی تعبیر امام یه جور تکرار درش هست. خب عبارت رو دقت کنید، ما اشکال اول رو جوابش رو بخونیم. فرمودن ول ایراد علا دلالت صحیحه بل اجمال او باشتمالها علا خلاف المشهور من عدم تصدیق البائع غیر وجیهن. این دوتا اشکال، یکی اجمال، یکی اشتمال بر خلاف مشهور، این دوتا ایراد رو کسی مطرح کنه غیر وجیهن، وجیه نیست. چرا؟ اول ایراد اجمال رو جواب میدیم، چون اجمالی وجود نداره، اجمال جاییه که دو احتمال مساوی باشن، اجمال اینجا نیست. لأن الظاهر من قوله سمیت فیه کیلن انه یذکر فیه الکیل، ظاهر قول راوی که امام که میفرمان سمیت فیه کیلن اینه که در موردش کیل مطرح میشود، ذکر میشود در مورد اون کیل. در این صورت فهیه کنایتون انکونهی مکیلن فی العاده، این تعبیر کنایه از این هست که در عادت در عرف این کالا مکیل هست. گفتیم یه مقداری این ظهور سخته، لذا اینقدر این درون در زدیم رفتیم سراغ کبرای کلی و موارد مشابه که این ظهور رو یه جورایی درست کنیم. اگر سمیت فیه کیلن بود، یعنی سمیت بود سمیت نبود یا سمیه بود، اینجا یه مقداری راحت تر میتونستیم از این ظهور دفاع کنیم، اما سمیت فیه کیلن یه کمی این ظهوری که ادعا میکنن سخته. اللهم الا ان یقال ان توصیف الطعام بکونه، این جواب از استظهار خودشونا، دارن به استظهاری که کردن اشکال میگیرن. اللهم الا ان یقال ان توصیف الطعام بکونه کذالک از ظاهر فی التنویع مع انه لیس من الطعام ما لا یکال ولا یوزن الا مثل الزرع قائمن یبعد ارادت هازل معنا، مگر اینکه گفته شود که توصیف طعام به اینکه این چنین بوده باشد. الا ان یقال ان توصیف طعام به کونه کذالک، توصیف کردن طعام به اینکه سمیت فیه کیلن، این توصیف که ظهور در تنویع دارد. ظهور در تنویع دارد یعنی چی؟ یعنی ظاهرش اینه که ما دو نوع طعام داریم، یک طعام هایی که درش کیل مطرح می شود، دو طعام هایی که درش کیل مطرح نمی شود، چون قید ظهور در احترازی بودن داره. وقتی ما یه قیدی میزنیم یعنی اون موصوفمون دو حالت داره، یا این قید را دارد یا ندارد. ما این قید را آوردیم تا موارد بدون قید رو خارج کنیم دیگه. پس می فرمان توصیف طعام به این که این چنین باشد، که این توصیف ظهور در تنویع داره. مع انه لیس من الطعام ما لا یکال ولا یوزن، در حالی که طعامی که کیل نشه و وزن نشه نداریم، مگر مثل زرع قائمن. زرع قائمن یعنی زرعی که هنوز در زمین است، هنوز درو نشده، هنوز برداشت نشده. پس ما طعامی که داریم مگر زرع قائمن، سایر طعام ها بدون کیل و وزن خرید و فروش نمیشن. سایر طعام ها حتما باید کیل و وزن بشن. پس این قید دیگه نمیتونه دلالت بر تنویع داشته باشه، نمیتونه دلالت بر احتراز داشته باشه، بلکه قید توضیحی هست، چون زرع قائمن هم با مشاهده خرید و فروش میشه اما طعام نیست. خب اینا، این خدمت شما عرض بشه، توصیف ان توصیف طعام بکونه که ذالک یبعد، این یبعد خبر ان هست، چنین توصیف طعامی این دور میکند، بعید میکند اراده این معنا را، بعید میکنه اینکه مراد این باشد که در عرف مکیل بوده باشد. این معنا رو بعید میشماره، یعنی باید بریم سراغ همون معنای دیگری که مطرح شده بود، یعنی جایی که شمای متبایعین در موردش کیل رو مطرح کردید. فتعمل، فتعمل هم گفتیم اشاره به نکات مختلفی میتونه داشته باشه، میتونه تایید مرحوم شیخ باشه، میتونه رد مرحوم شیخ باشه، ولی حالا ما فتعمل رو به این معنا گرفتیم که زرع قائمن هم طعام هست. پس وقتی زرع قائمن طعام شد میتونه این قید قید احترازی بوده باشد. و اما الحکم به عدم تصدیق البائع. اما بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم چی بود آقایون؟ اشکال دوم این بود که خدمت شما عرض بشه که این روایت مشتمل بر حکمی است که خلاف مشهور است. مشهور میگن اگه بایه گفت این مبی 2 کیلو من وزن کردم، شما میتونی تصدیقش کنی، نیاز نیست که حتما جلو چشم خودت وزن کنی. اما این روایت میگه اگر بایه گفت تو خرجین سمت چپی فلان که مقدار کیل هست، شما تصدیقش نکن و برو وزن کن. پس روایت داله بر حکم خلاف مشهور است. مرحوم شیخ جواب میدن، میفهمون که آقا ما دو حالت داریم، تصدیق بایه دو حالت داره. خوب دقت کنید، شما که میرید سیب زمینی بخرید، ما مثال چون این خیلی شایعه میگم، ما مغمی به فروش ها معمولا میبینن این سیب زمینی ها رو مشتری ها میان در همون برهم سوا میکنن، خراب میشه، میان در همون برهم میریزن تو پلاستیک 2 کیلو 2 کیلو میذارن کنار که مشتری برداره. بهونش هم اینه که خاکی سیب زمینی دستتون خاکی میشه، ما همه رو ریختیم تو پلاستیک که شما دیگه نخواهید دست بزنید دستتون خاکی بشه. خب اینجا تصدیقش میشه کرد یا نه؟ این دو حالت داره. یه موقع ما میگیم که فروشنده میگه که این سیب زمینی داخل پلاستیک 2 کیلوه و شما 2 کیلو سیب زمینی از من خریدی، به طوری که اگه بردی خونه گذاشتی رو ترازوی آشپزخانه دیدی که این 2 کیلو نبود، 1.5 کیلو بود، بیا نیم کیلو دیگه شو من بهت بدم. یه موقع اینجوریه، یه موقع نه، فروشنده داره میگه آقا این من کشیدم 2 کیلوه، شما ببر، حالا اگه بیشتر بود کمتر بودم دیگه به من ربطی نداره. کدومشه؟ اگر که فروشنده به شما بگه این 2 کیلوه، من به شرط 2 کیلو بهت میدم، بردی کمتر بود بیا بقیهشو بهت بدم، اینجا اشکال نداره، چون شما تصدیق کردید بایع رو در 2 کیلو بودن و در واقع شرط کردید 2 کیلو بودن رو، اگه کمتر باشه میرید بقیهشو میگیرید. این بی صحیحه، مشهورم فتواشون اینه. اما اگر یه جایی فروشنده بگه من اینو کشیدم 2 کیلو ور رو ببر، ولی بیشتر و کمتر بود به من ربطی ندارد، اینجا دیگه مشهور نمیگن به صحیحه، همه میگن به باطل است، چون شما اینو به شرط 2 کیلو بودن نخریدی، خریدی هر چه بوده باشد، چه بیشتر باشد چه کمتر باشد، اینو میگن باطله. مرحوم شیخ میفرمان مورد روایت که نگفته بود که این 10 کیل رو بخر، حالا اگه کمتر بود گردن من بیا بقیهش رو بهت میدم، گفت 10 کیل رو بخر، حالا بیشتر بود کمتر بودم به من ربطی ندارد. پس مورد روایت جز اون صورتی بود که مشهور قائل به صحتش نیستند. اینم از این. پس میفرمان که و اما الحکم به عدم تصدیق البائع فمحمول علی شرائه سواء زاد او نقصه. حکم به عدم تصدیق بایع که در روایت اومده بود این رو حمل میکنیم بر خریدن از بایع، چه بیشتر باشد چه کمتر باشد. پس روایت که میگه بایع اگه گفت مقدار خورجین سمت چپ به اندازه یه خورجین سمت راست 10 کیله بخر، شما نباید بخری، فرض رو روایت در جایی گرفته که را بایع داره میگه این خورجین سمت چپ 10 کیله بخر، حالا بیشتر بود کمتر بودم به من ربطی ندارد. اگه اینجور باشه روایت میگه باطله، خصوصا اذا لم یطمئن به تصدیقهی، مخصوصا در جایی که اطمینان حاصل نشه با تصدیق کردن بایع، یعنی با موقعی که شما یه مشتری میری بایع رو تصدیق میکنی اطمینان خاطر برات حاصل نشه، در این صورته که روایت میگه باطله. لا علی شرائهی، حمل نمیشه بر شرائش علی انه القدر المعین الذی اخبر به البائع، روایت حمل نمیشه بر جایی که شما خریدید به شرط این که این مبیع همون مقدار معینی بوده باشد که بایع خبر داده است به آن. فان هذا لا یصدق علیه الجزاف، اگه اینجور باشه این دیگه جزاف برش صدق نمی کند. کجا میگن مجازف است؟ جایی میگن که شما بگی من خریدم، حال بیشتر بود کمتر بودم مهم نیست، اما اگه گفتی من میخرم به شرط اینکه 10 کیلو باشه، بردم خونه کشیدم دیدم کمتره پس میارم، حالا یا این تو ذهن طرف این باشه ولو بر زبان جاری نکنن، مرتکز طرف این باشه، اگر اینجور باشه به اشکالی ندارد و روایت هم داله بر بطلان نیست، روایت هم اصلا ظهور در این فرد ندارد. قال فی التذکره، میخوام دو تا عبارت از علامه هلی براتون نقل کنیم در دو تا کتاب مختلف، یکی مربوط به جایی که مقدار شرط شده، شما به قول بائع اعتماد میکنید اما شرط میکنید اون مقدار رو به طوری که اگه کمتر باشه میرید بقیهش رو میگیرید، اینجا علامه میگن صحیحه. یه جا نقل کنیم اونجایی که بائع خبر میده اما میگه بخر، بیشتر بود کمتر بود به من ربط نداره، علامه میفرمان باطله. این دو تا مطلب رو از دو عبارت مختلف در دو کتاب مختلف علامه میخوایم نقل کنیم که خیال شما بابت این مطلب راحت بشه. پس قال فی التذکره لو اخبره البائع بکیلهی ثم باعه بذلک السل صح عندنا، اگه خبر بده به او بائع به مقدار کیل این مبی، اما بفروش سپس بفروشد به همون مقدار کیل، یعنی بگه 10 کیلو بهت فروختم، صح عندنا، در نزد ما امامیه صحیح هست این بی، در نزد عندنا یعنی نزد امامیه دیگه، اگه اجماع نباشه مشهور هست. همین علامه که این مطلب رو فرمودن اگر که بائع بگه که این مقدار شما بخری صحیحه، همین علامه در کتاب تحریر میفرمان که لو اعلمه بالکیل فباعه بثمن سواء زاد او نقص لم يجوز، همین علامه میفرمان اگر بائع اخبار بده به کیل پس بفروشد آن را در مقابل یک ثمنی، چه بیشتر از اون کیل باشد چه کمتر از اون کیل باشد، لم يجوز، جائز نیست. پس همین علامه که میگن مشهور گفتن جائز است، همین علامه در این فرض میگن چی؟ میگن جائز نیست. پس ما چرا روایت رو حمله بر اون فرض کنیم که بگیم خلاف مشهوره؟ روایت رو حمله بر این فرض میکنیم که با فتوای مشهورم مخالفت نداشته باشد. اینم از این. آقا دو تا اشکال از محقق اردبیلی نقل کردیم، یه اشکال سومی در روایت وجود داره. اشکال سوم اینه که این روایت درش تعبیر به بطلان که نشده، آنچه که در روایت اومده لا یصلح بوده یا هازام ما یکره، ها اینا ظهور در کراهت داره، امام نمیگن چنین بیعی باطل است، میفرمان چنین بیعی مکروه است، جا داره که شایسته نیست این بیعو انجام بدید. مرحوم شیخ میفرمان که ما در این روایت 3 تعبیر داریم، 1 یکره، 2 لا یصلح، 3 لا یصح که مربوط به فقیه هست، نقل کتاب فقیه هست. یکره یه تعبیریه که نه ظهور در حرمت دارد و نه کراهت، هم با حرمت میسازد هم با کراهت، پس به یکره شما نمیتونید تمسک کنید. اما لا یصلح و لا یصح هر دوتاش ظهور در بطلان دارد، ظهور در حرمت و بطلان بی دارد. پس مرحوم شیخ ادعاشون این هست که یکره که ظهور در کراهت نداره، با هم با کراهت میسازه هم با حرمت، اون دو تعبیر دیگر ظهور در حرمت و در نتیجه بطلان بی دارد. ببینید عبارت رو، میفرمان که و اما نسبت الکراهه الی هذا البيت فلیس فیه ظهور فی المعنى المصطلح یعارض ظهور لا یصلح ولا یصح فی الفساد. یعنی ایشون پذیرفتن در گام اول که لا یصلح ولا یصح ظهور در فساد دارن. فقط ممکنه کسی بگه یکره ظهور در کراهت داره، این یکره که ظهور در کراهت داره با اون دوتا ظهور تعارض داره، تعارضا تساقطا. میفرمان نه، نسبت کراهت به چنین بیعی در روایت نیست در آن ظهور در معنای مصطلح امروزی. کراهت ظهور در معنای مصطلح امروزی ندارد، ظهور در کراهت به معنای رجحان ترک ندارد، بلکه کراهت یعنی ناپسنده، ناپسند با حرمتم میسازد. پس ظهور در معنای مصطلح نداره، وقتی نداشته باشه دیگه معارضه نمیکنه با ظهور لا یصلح و لا یصح در فساد. یعنی لا یصلح و لا یصح ظهور در فساد داره، یکره هم ظهور در عدم فساد نداره که بخواد با اونها تعارض داشته باشه. تمام شد رفت. این روایت اول بود که خدمتون عرض کردیم. روایت اول رو سه اشکال درش مطرح شده بود، دو تا اشکال اول گفتیم، یه اشکال هم همین یکره که آخر کار گفتیم. مرحوم شیخ این اشکالا رو جواب دادن، هرچند که جوابشون از اشکال اجمال خلاصه با فتعمل و اللهم الا ان یقال و اینا همراه بود، یه مقداری خیلی واضح و شفاف اشکال اولشون دفع نشد، اما اشکال دوم و سوم رو دفع کردن. تو همین اشکال سوم هم بعضی مناقشه دارن، گفتن که لا یصح که نداریم، جایی لا یصح نداریم، لا یصلح هم ظهور در فساد نداره، یه چیزی شبیه یکره هست. اگه نگیم ظهور در کراهت داره و عدم فساد، لااقل ظهور در فساد هم ندارد. پس این تعبیر رو بعضی، این اشکال سوم رو هم بعضیا پاسخ مرحوم شیخ رو نپذیرفتن. بگذاریم. آقا در مسئله چند تا روایت دیگه داریم که اگه خدا توفیق بده بتونیم اینا رو بخونیم امروز. من از رو روایات میخونم، توضیح لازم داشته باشه خدمتون عرض میکنم. روایت بعدی و فی الصحیح عن ابن محبوب عن زرعه عن سماعه قال سألته عن شراء الطعام. روایت رو ایشون تعبیر میکنن به روایت صحیحه، چون در سند این روایت حسن ابن محبوب هست. حسن ابن محبوب هم طبق نظر کشی جزء اصحاب اجماع هست، هرچند که بعضی او رو جزء اصحاب اجماع ندانستن، ولی کشی او رو جزء اصحاب اجماع آورده. خب اگر ابن محبوب از اصحاب اجماع باشه روایت میشه صحیحه، چون دیگه طبق مبنایی که بپذیریم نظریه اصحاب اجماع رو، و الا اگر نظریه اصحاب اجماع رو نپذیریم، زرعت ابن محمد حضرمی و سماعه در موردشون گفتن اینا ولو ثقه هستن واقفی هستن، واقفی ثقه هستن. خب وقتی اینا شدن واقفی، بفرمایید وقتی اینا شدن واقفی روایت ثقه باشن روایت میشه موثق، صحیحه نمیشه. زرعه که ظاهرا واقفی بودنش مسلمه، زرعت ابن محمد حضرمی، اما سماعه رو مرحوم شیخ طوسی فرمودن واقفیون ثقه، ولی به نظر میرسه که مرحوم شیخ طوسی اینجا در اتهام به وقف دچار اشتباه شده باشن. چرا؟ چون واقفه از کی ایجاد شدن؟ بعد از شهادت حضرت موسی بن جعفر دیگه، بعد از شهادت حضرت موسی بن جعفر دیگه امامت امام رضا رو نپذیرفتن، اینا شدن واقفه. سماعت ابن مهران رو مرحوم نجاشی میفرمان در حیات امام صادق علیه السلام فوت کرده، وفاتش زمان حیات امام صادق علیه السلام هست. بعد مرحوم نجاشی میفرمان بعضیا گفته ازش روایت از امام موسی بن جعفر هم نقل کردن، حالا یا در زمان امام صادق فوت کرده یا در زمان حضرت موسی بن جعفر هم حدیث نقل کرده باشه، دیگه اون زمان فوت کرده، خیلی بعیده که دیگه حیاتش اونقدر طولانی بوده باشه که رسیده باشه به زمان شهادت حضرت موسی بن جعفر، لذا بعیده که ایشون واقفی باشه. طبق شهادتی که مرحوم نجاشی میدن به اینکه این در زمان عصر امام صادق علیه السلام وفات کرده، پس واقفی بودنش به شدت زیر سوال میره، ولی زرعت ابن محمد واقفی هست. حالا قال سألته عن شراء الطعام و ما یکال و ما یوزن به غیر کیلن ولا وزنن، سوال پرسیدم از امام در مورد شراء طعام و آنچه که کیل میشه یا وزن میشه به غیر کیل یا به غیر وزن آیا جایزه یا نه؟ فقال، امام علیه السلام این چنین جواب دادن: اما ان تأتی رجلا فی طعام قد کیل او وزن تشتری منه مرابحتا فلا بأس ان اشتریته منه ولم تکله ولم تزنه اذا اخذه المشتری اولا بکیل او وزن. نقطه سرخط. یک کمی جواب امام علیه السلام طولانی شد دیگه. چرا؟ چی شد؟ یک کمی بعضی قیود تکرار شده در کلام امام. اما ان تأتی رجلن، اما که این عبارت رو اول تجزیه ترکیبش کنیم ببینیم چی به چیه. اما از ادات شرط بود دیگه، از ادات شرطی بود که جمله شرطش هم محذوف بود، در اصل بوده مهما یکن من شیئن، درسته؟ پس این اما ادات شرط و جمله شرط، پس معلوم میشه ما بعدش چیه؟ ما بعدش جواب شرطه. پس ان تأتی رجلن فی تعامن قد کیل او وزن تشتری منه مرابحتن فلا وعسه، این جمله میشه جمله جواب شرط. جمله جواب شرطمون رو بخوایم تجزیه ترکیبش کنیم، ان تعتیه با ما بعدش تعویل به مصدر میره میشه مبتدا، لا بعثه میشه چی؟ میشه خبرش. میدونید دیگه بعد از اما فای جواب شرط رو، چون جمله شرط حذف شده فا میچسبه به ادات شرط، اومدن این فا رو از سر مبتدا کندن انداختن سر خبر. همیشه این کار رو انجام میدن دیگه، بعد از اما باید فای جواب شرط بیاد، منتها چون جمله شرط حذف شده فا به ادات شرط میچسبه، فا رو میکنن از سر مبتدا میبرن جلوتر، میچسبونن به خبر. پس این چی؟ حالا اند، پس این فلا بعثه فایش باید اول میبود، یعنی فان تعتیه میبود، ان تعتیه مبتدا، لا بعثه خبرش. یه بار دیگه ترجمه کنیم: اگر که مهما یکن من شیئن، اگر شیئی بوده باشد، خلاصه ان تأتی رجلن، این میشه جواب شرط. این مهما یکن من شیئن هم برای تأکید میاد دیگه، چون این شرط حتما محقق میشود، ما در واقع جزا رو معلق کردیم به یک شرطی که حتما محقق است، این دلالت بر تأکید داره، بس برای تأکید میاد. ان تأتی رجلن یعنی این که شما بروی در سراغ یک رجلی در طعام، در طعام یعنی حالا برای خریدن طعام. ان تأتی رجلا فی طعام، این که بری سراغ یه رجلی برای طعام، اونم طعامی که قد کیل او وزنه، کیل شده یا وزن شده توسط بایه. قد کیل او وزنه صفت طعام هست، کیل او وزنه توسط بایه. تشتری منه مرابحتن، و شما اراده کردی خریدن این کالا را به عنوان بیع مرابحه. بیع مرابحه رو بعد توضیح میدم. در این صورت فلا بأسه، اگر شما بری سراغ یه رجلی تعامی رو بخری که این صفت دارد، کیل او وزنه، کیل شده یا وزن شده، فلا بأسه، ایرادی به این کار شما نیست. ان اشتریته من ولم تکله ولم تزنه، اگه بخری ولی کیل و وزنش نکنی، فلا بأسه، یعنی نیاز نیست شما مجدداً کیل و وزن کنی. به یه شرط: اذا اخذه المشتری الاول به کیل او وزن، اگر مشتری اول یعنی بایعی که داره به شما میفروشه، خود بایه که به شما میفروشه قبلا خریده دیگه، پس بایه میشه مشتری اول، اگه مشتری اول با کیلو وزن خریده، اگه بایه خودش با کیلو وزن رفته خریده حالا داره به شما میفروشه، دیگه شما کیلو وزن نکنی اشکال نداره، تموم شد رفت. خب این روایت داره میگه اشکال نداره، داره میگه اگه کیلو وزن نکرید اشکال نداره. ما میخوایم مفهوم بگیریم، بگیم اگر که در جایی کیل و وزن نشده بود اشکال دارد، درسته؟ ما میخوایم بگیم اگر که کیل و وزن نکرده بود بایه اشکال دارد، لذا به مفهوم وصفش تمسک میکنیم. اون جایی که فرمودن ان تأتی رجلن فی تعامن که این صفت داره، قد کیل او وزنه، اون وصف بود دیگه، قد کیل او وزنه، مفهومش چی میشه؟ میگه اگه شما بری سراغ یه نفر در مورد تعامی که کیل و وزن نشده است، اونجا بهی بأسون. پس تعامی که کیلو وزن شده ولو کیلو وزن رو شما انجام ندادی، بایه موقعی که میخریده قبلا کیلو وزن رو انجام داده، شما به اعتماد کیلو وزن او خریداری میکنید، اشکال نداره. اما اگر بایه‌ای که به شما میفروشه خودش هم قبلا کیلو وزن نکرده، شما هم الان کیلو وزن نمی کنید، اینجا بهی بحثون اشکال داره. پس ما به مفهوم وصف تمسک کردیم، حجته اینجا در مقام بیان بودن امام، حتی اگه مفهوم وصف هم بگیم حجت نیست، اینجا ظاهر روایت اینه که امام در مقام بیان بودن و این قید رو زدن، مفهوم هست. خب اینم از این. پس ما به مفهوم تمسک کردیم و این نتیجه. بعضیا گفتن به مفهوم شرط تمسک میکنیم، اذا اخذه المشتر الاول به کیلن او وزنن، ولی خب این شرط در واقع تکرار همون وصف سابقه، در مقام بیان شرط جدیدی نیست، در واقع تشریح همون وصف سابقه، لذا ما چیزی ورای اون وصف سابق به عنوان شرط نداریم که بخوایم به مفهوم شرط تمسک کنیم. در هر حال با توجه به مفهومی که از این روایت برداشت میشه اینه که شما اگه یه مبیعی رو میخواید بخرید باید حتما اون مبیع کیل یا وزن شده باشه، ولو توسط بائع در بیعی که قبلا خریده و شما به گفته بائع اعتماد میکنید. آقا سوال، شما اگر این مبیع رو خریدی حالا میخواید دوباره بری بفروشی به یه نفر دیگه، میتونی به اعتماد وزن کردن اون بائع قبلی بفروشی دیگه شما وزن نکنید؟ خوب دقت کنید، آقای باقی گندم رو خریده وزن کرده، چند کیلو بوده؟ 100 کیلو بوده. بعد اومده به من میگه این 100 کیلو گندم رو میفروشم به تو، خب دیگه وزنش نکنیم دیگه، من یه دور وزن کردم خریدم، منم قبول میکنم بدون وزن میخرم، تا اینجا اشکال نداره. حالا اگر من بخوام بفروشم به آقای غفوری فرد، میتونم بدون کیلو وزن بفروشم یا نمیتونم؟ ببینید اگه من بخوام بفروشم، من خودم کیلو وزن نکردم موقع خریدن، به اعتماد آقای باقی که موقعی که میخریده کیلو وزن کرده، آقای باقی از یه نفر دیگه خریده، اون فروشنده براش وزن کرده، به من فروخ، من کیلو وزن نکردم، به اعتماد حرف ایشون خریدم، اشکال نداره. حالا تو بیع سوم اگه من بخوام بفروشم کیلو وزن نکنیم میشه یا نمیشه؟ اینجا امام میفرمان اشکال داره دیگه، تو بیع سوم لااقل کیلو وزن رو انجام بدید. پس میفرماد و قلت له عند البيع، ها این نکته ای که گفتم مال روایت بعدی بود، معذرت میخوام، تو این روایت نیست، تو روایت بعدیه، این طلبتون تو روایت بعدی میخونیم. و قلت له عند البيع اني اربه كذا و كذا، این دنباله همون روایت بود، نکته خاصی هم نداره، چون بیع مرابه هست، میگه موقع بیع من این چنین گفتم، امام فرمودن که لا بأس، اشکال نداره. و قلت له، عذر میخوام، و قلت له عبارت امام هست، فلا بأس بهی، آخرش میفرمان و قلت له عند البيع، موقع بیع به فروشنده میگه انی اربه کذا و کذا، این اشاره داره به اینکه بیع مرابه هست. یه توضیح بدم، ما چند جور بیع داریم، بیع گاهی موقع ها بیع مساومه هست، بیع مساومه به بیعی میگن که شما و فروشنده اصلا نسبت به قیمت خرید فروشنده نسبت به رأس المال هیچ صحبتی نمیکنید، مثل اینکه میرید شما لباس فروشی میگید که آقا این قباها چنده، این عبا چنده، فروشنده میگه این عبا 500 هزار تومنه، اصلا دیگه چند خریدم و چند دوختم و اینا مطرح نمیشه، به این میگن بیع مساومه، دیگه بایع قیمت خرید خودش رو به شما نمیگه. اما گاهی موقع ها میری مثلا مغازه یه موبایل بخری، فروشنده فاکتور میاره میگه حاج آقا نگاه کن، من خودم این موبایل رو خریدم 10 تومن دارم به شما میفروشم 10500، فاکتور میاره به شما نشون میده، قیمت خریدش رو میگه. خب پس در بیع گاهی موقع ها فروشنده قیمت خرید رو نمیگه، گاهی میگه، اگه بگه بیع میشه بیع، اگه نگه بیع میشه بیع مساومه. اگه قیمت خریدش رو بگه سه حالت داره، گاهی میگه آقا من این خریدم این موبایل رو 10 تومن به تو میفروشم 9 تومن، یعنی زیر قیمت خرید میفروشم، به این میگن چی؟ مواضعه، به این میگن بیعه مواضعه، یعنی پایین تر از قیمت خرید داره به شما میده دیگه. اگر به همون قیمت خرید، حاج آقا 10 تومن خریدم 10 هم به شما میفروشم، به این میگن بیعه تولیت. اما اگر بگه 10 تومن خریدم 11 تومن میفروشم، به این میگن بیعه مرابحه. پس مرابحه میشه بیعی که شما فروشنده قیمت خرید رو به شما بگه و یه سودی روش بکشه، به این میگن مرابحه. الان شما میری مغازه کیک میخرید یا هر چیز دیگری، بیعتون بیع مرابحه هست. چرا؟ چون قیمت تولید کننده و مصرف کننده روش زده دیگه، زده مثلا این کیک، این کیک رو کارخونه فروخته 7500، یعنی مغازه دار 7500 خریده، حالا داره به شما میفروشه 10 تومن، قیمت فروشندهش مصرف کنندهش 10 تومنه. پس هم علم به رأس المال شما پیدا میکنید، هم یه ربحی به فروشنده میدید. حالا اینجا مسئله همینه، آقای باقی به من گفته که من این گندما رو با کیل خریدم، وزن کردم خریدم، 50 کیلو گندم خریدم، 100 میلیون، 100 میلیون که نه، 100 هزار تومان، حالا میفروشم به تو با همون مقدار همون کیل 120 هزار تومان، اینجا درسته یا نه؟ امام میفرمان درسته، اشکالی نداره. و قول تله و اندل بی، شما موقع بی به فروشنده میگویی اینی اربه و کذا و کذا، من این 100 کیل رو ازت میخرم و این مقدار سود رو به شما، این مقدار رب رو، این 20,000 تومان رب رو به شما پرداخت میکنم. روایت بعدی رو اگه نخونم دیگه عذاب وجدان میگیرم. و روایت و ابان ابن عثمان هست، از محمد ابن همران، همران ابن اعین هست. همران ابن اعین توثیق صریح نداره در کتب رجالی، لذا تعبیر به صحیح نکردن. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، گفتم به امام صادق علیه السلام، اشترینا طعاما، یه طعامی رو خریدیم، فزعم صاحبه انه کاله، صاحبش معتقد بود که اون رو کیل کرده، فصدقناه، ما تصدیقش کردیم و اخذناه به کیل، طعام رو از او با همون کیلی که او گفته بود خریدیم، یعنی دیگه ما کیل نکردیم، به اعتماد قول فروشنده که میگفت من کیل کردم این مقدار هست خریدیم. قال لا بأس، امام میفرمان ایرادی بهش نیست. قلت و گفتم ایجوز ان ابیعه کما اشتریته به غیر کیلن، جایزه که من بفروشم همچنان که خریدم به غیر کیل؟ نکته‌ای که تو روایت قبلی اشتباها تو جلو جلو توضیح دادم، راوی میگه به امام گفتم میتونم همینجوری که خودم بدون کیل خریدم بدون کیلم بفروشم. قال اما انت فلا تبعه حتی تکیله، امام فرمودن اما تو نفروش تا اینکه کیل کنی، اگه خواستی بفروشی حتما کیلش کن. دلت علی عدم جواز البی به غیر کیلن، این روایت دلالت داره بر عدم جواز بی بدون کیل، الا اذا اخبره البائع فصدقه، اینجا یه هو هم باید داشته باشه، مگر در جایی که خبر بده بائع پس بایع را تصدیق کند. این روایت هم تو قسمت دومش تو سوال دوم هم تو سوال اول دلالت داشت بر این که شما حتما باید کیل کنید. نهایتا اگه بایع گفت من کیل کردم و شما او رو تصدیق کردید، اونجا اشکال ندارد. اینم از این. یه جمله رو یادم رفت باز بخونم، امروز نمیدونم چرا اینجوری شد. و دلالتها اوزه من الاولا، تو روایت قبلی اون جمله آخری رو نگفتم، و دلالتها اوزه من الاولا، دلالت روایت دوم از روایت اول واضح تره. چرا؟ احسن، روایت اول سه تا اشکال داشت، این روایت دوم اون اشکالات رو نداره، لذا میفرمان دلالتش اوزهه. اینم از این. روایات بعدی هم که نخوندیم، انشالله جلسه بعد خدا یک کمی برکت بده، دوستانم محبت کنن یکم زودتر بیان که بتونیم زودتر شروع کنیم تموم کنیم انشالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.